تن عزیزم، به ساعت 11:30 میرسیم و وقت اون رسیده که برنامه سیاره آبی تقدیم بشه به شما عزیزی که قلبتون برای محیط زیست میتپه.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشان ها خوش آمد.
سیاره آبی،
به نام خداوند بخشنده و مهربان که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. سلام به شما همراهان سیاره آبی که شنیدن این برنامه رو انتخاب کردید. امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی سپری کرده باشید. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه حدود همین ساعت با شما قراری داریم به سبزی دشت و آبی بیکران دریا. پس لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. در این برنامه درباره اهمیت تفکیک زباله از مبدأ با شما صحبت می‌کنیم. هر شهروند روزانه مقداری زباله تولید میکنه که اگر این طلای کثیف به درستی مدیریت و جمع‌آوری نشه، مخاطرات زیست محیطی ایجاد میشه. برای همین جداسازی پسماندهای خشک و تر در منازل و یا در مبدأ ضرورت پیدا میکنه. آموزش روش‌های تفکیک زباله و آشنایی با این روش‌ها در انجام دادن این کار به ما کمک میکنه. برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره با یکی از کارشناسان گفتگو میکنیم. اما پیش از برقراری ارتباط سلام میکنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیو حاضرند و ما رو در روند این گفتگو همراهی خواهند کرد. خانم الهی خانی، سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با کارشناس محیط زیست جناب آقای دکتر فرهاد پورسخا. سلام بر شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
درود بر شما.
آقای دکتر، منم به شما سلام میکنم.
متشکرم.
ممنون از شما با ما همراه شدید چون درباره اهمیت تفکیک زباله از مبدأ صحبت میکنیم. نمیدونم این واژه و این عبارت درسته یا نه که از زباله به عنوان طلای کثیف نام برده میشه. نظر شما رو به عنوان یک کارشناس بشنویم و اهمیت تفکیک زباله از مبدأ رو.
خواهش میکنم. خدمتتون عرض کنم که به هر حال کره زمین در حال حاضر با کمبود منابع مواجه هست، چون ما به طور مستمر داریم از این منابع بعضن غیر قابل تجدیدپذیر استفاده بیش از حد میکنیم و با رشد روزافزون جمعیت به طور طبیعی ما توان اکولوژیکی زمین رو روز به روز کمتر و کمتر میکنیم. قاعدتا برای اینکه بتوانیم این جمعیت بزرگ رو به درستی مدیریت بکنیم به گونه‌ای که کمترین خسارت به منابع زمین وارد بشه، لاجرم باید فکری اندیشید. تکنولوژی به کمک ما اومده تا بتونیم احیانا اون بخشی از کالاهایی که از رده مصرف خارج میشن رو مجددا به چرخه تولید برگردیم. پس در واقع تفکیک در مبدأ مهمترین کار کردش این هستش که صرفه‌جویی در منابع اولیه ایجاد میکنه. خب قاعدتا برای این کار باید یک سری فعالیت‌های خاص انجام بشه. اولین فعالیت این هستش که ما قبل از این که میخواییم حتی یک محصولی رو فراوری و درست بکنیم، باید توجه بکنیم که این محصول از دوام قابل توجهی برخوردار باشه.
بله.
مطمئنا اگر محصولی طول عمرش مثلا 3 برابر یک محصول مشابه باشه، این خیلی دیرتر به پسماند تبدیل میشه. از طرفی زمانی که به حال این محصولات وارد منزل میشن، شهروندان هم از اونجا به بعد یک سری مسئولیت داره، در واقع میشه گفتش که وظایفی دارن که باید در این زمینه انجام بدن. ما هر چقدر تفکیک رو در منزل و در مبدأ تولید انجام بدیم، قبل از اینکه پسماندها با هم دیگه اختلاط پیدا بکنن، طبیعیه که از ارزش به مراتب بهتری برخوردار هستن. یعنی توجه بفرمایید، احیانا کاغذی که اختلاط پیدا نکرده با پسماند تر، این کاغذ به راحتی میتونه تبدیل بشه به یک محصول دیگه‌ای با کیفیت مناسب‌تر و با ارزش افزوده در واقع بیشتر.
جناب پورسخا، موضوع های اهمیت اینه که خب سالهاست داره در رابطه با تفکیک زباله بازیافت صحبت میشه، اما خب اونطور که باید و شاید این اقدامات انجام نمیشه. شاید به خاطر اینه که شهروندهای ما دقیقاً نمیدونن که کدوم مواد قابل بازیافت هستن و چه موادی های اهمیتن. در این رابطه یک توضیح بفرمایید ممنون میشیم.
خواهش میکنم. ما توی دسته‌بندی پسماندها یه بخشی به عنوان پسماندهای شهری خانگی داریم که اصطلاحاً در قانون به اینها پسماندهای عادی میگن. اینها عموماً اون پسماندهایی هستش که مورد توجه در واقع شهروندان هست. یه بخش دیگه از پسماندها به عنوان پسماندهای صنعتی، پزشکی و پسماندهای خطرناک یا هزاردویست هستن که اینا موضوع دیگه‌ای هست. در بخش خانوارها که من فکر می‌کنم موضوع برنامه شما هست،
بله،
ما پسماند رو به سه جزء مهم تقسیم می‌کنیم. یک بخشش پسماندهای تر یا پسماندهای ارگانیک هستش که عموماً اینا محصول در واقع خورد و خوراکی است که در منزل انجام میشه. پتانسیل تبدیل این مواد عموماً به کمپوست یا کودهای گیاهی هست که می‌تونیم از اینها به خوبی استفاده بکنیم و هر چقدر درجه خلوص این پسماندها بیشتر باشه، امکان فراوریش به محصولات بعدی بهتر هست. در شهر تهران ما حدود 65% از پسماندهامون از این جنس پسماندها هست، مثل نان خشک، خدمت رو عرض بکنم، پسماندهای ناشی از در واقع ضایعات میوه و تره بار و چیزهای دیگه و پسماندهایی که احیانا بعد از تناول غذا در واقع باقی نمونه. یه چیزی حدود 30% هم ما پسماندهای خشک داریم که اینها را اصطلاحا پسماندهای خشک ارزشمند میشناسن که عموماً مثل کاغذ، مقوا، پلاستیک، انواع فلزات هستن و اینها هم از اهمیت خاصی برخورداره که ما هر شاید اینها رو قبل از اختلاط با پسمانده تر جدا سازی بکنیم، قابلیت فراوریش در صنایع بازیافت به مراتب بهتره. 5% هم از پسماندها باقی میمونن که اینها جزء پسماندهای خطرناک و ویژه هستن. تو منازل اینها وجود داره، مثل باتری ها، مثل شیشه های اورگولون، مثل لامپ هایی که حالا قبلا ما لامپ های مهتابی رو داشتیم یا الان LED و چیزهای دیگه هستن. اینها یه مقدار تنوعشون زیاده، مقدارش زیاد نیست، ولی اینها پسماندهای خطرناکی هستن که احیانا در هر سیستمی که وارد بشن میتونن جزء بزرگتری از محصولات رو آلوده بکنن، به فلزات سنگین، به مواد شیمیایی دیگه، که این سه جزء قاعدتا میبایستی در منازل جدا سازی بشه. اما فعلا مهمترین کاری که میشه انجام داد جدا کردن بخش خشک و از بخش تر هست که میتونه خیلی تاثیر مثبت و مهمی هم در بخش محیط زیست داشته باشه هم در اقتصاد شهری.
جناب پورسخا، فکر میکنین که عدم رغبت شهروندان برای این کار چیه؟ چرا رغبتی برای تفکیک زباله ها ندارن؟ عدم آگاهی، اطلاع رسانی ناکافی، چه چیز رو مؤثر میدونین در این داستان؟
من فکر میکنم شاید اگر برگردیم به مثلا 10 سال گذشته، ما اطلاع رسانی خوب نبوده و کار فرهنگ سازی کم بوده، ولی امروز من اتفاقا اعتقاد دارم که مردم خیلی حساس شدن نسبت به گذشته به این موضوع و خیلی هم این کار رو انجام میدن. من استنباطم اینه که مهمترین مشکلی که در حال حاضر وجود داره اینه که شهرداری ها میبایستی یک سازوکار خوب معرفی بکنن تا شهروندانی که میخوان این کار انجام بدن و علاقه‌مند به انجام این کار هستن به طور وضوح ببینن که در مقابل تفکیک انجام میدن به شکل جداگانه اینها هم جمع‌آوری داره میشه و انتقال داده میشه. همونطور که شما به درستی اشاره کردید، کار فرهنگسازی کار بسیار مهم و مستمر و مداوم هست، باید که به طور مستمر انجام بشه. از سوی دیگر هم مجموعه هایی که خدمات رسان هستن باید سیستم های کارایی رو طراحی بکنن که بتونن به شکل مناسب اینها رو دریافت بکنن و این اعتماد دو جانبه باید در کنار هم به خوبی کار بکنه تا ما موفق باشیم و بگیم که در شهرمون تونستیم کار تفکیک رو با مشارکت مردم و با یک سیستم کارآمد جمع‌آوری بکنیم و اینا به مقصدهای بازیایی و تبدیل برسونیم.
آقای دکتر، با توجه به این که تولید زباله منازل واقعاً در خور توجه و حجم بالایی هستش، شما به عنوان یک کارشناس پیشنهادتون برای خانوارها چیه؟
خدمت هم از کنم، ما مهمترین کاری که باید انجام بدیم اینه که این زباله و پسماندی که تولید شده رو چگونه تفکیک بکنیم. سه کار باید انجام داد. اولین کارکرد اینه که چه کار بکنیم که پسماند کمتر تولید بشه. خب راهکارهایی داره. ما خیلی از کالاهایی که خرید میکنیم توی ظروف یک بار مصرف هستن.
بله.
اگر این ظروف یک بار مصرف رو تبدیل بکنیم به ظروف چند بار مصرف مثل شیشه یا پارچه که قابلیت شستشو داره استفاده بکنیم، خب قاعدتاً ما میتونیم بخش عمده از پلاستیک‌های یک بار مصرف رو از عرصه خارجش بکنیم. یا برخی از خانوارها من خاطرم هستش که از پسماندها یک جور استفاده‌ای ریوزینگ رو انجام میدادن، میتونن استفاده مجدد بکنن از اینها. اگه خاطرتون باشه قدیم‌ها مادر بزرگمون تیکه‌های پارچه رو حتی تبدیل به یک چرتیکه می‌کردن با یک هنر شخصی گلدوزی، اینها رو تبدیل می‌کردن به یک عنصر با ارزش. نشونه که ما ریشه در فرهنگمون هم داره. امروز خیلی از خانم‌ها هستن که از این پسماندها استفاده‌های خاص هنری می‌کنن، می‌تونن از اینها استفاده مناسبی انجام بدن. این هم یه کار کرده، یعنی ما اول پسماند کمتر تولید کنیم، اگر تولید شد بتونیم یه بخشیش به قابل استفاده است در خود منزل استفاده بکنیم. سومین کار کرد همین هستش که ما می‌باید پسماند رو کم حجمش بکنیم. مثلا کاغذ و مقوا عموما حجم بالای برخورد داره، یا نوشابه‌های پت، نوشابه‌های خانواده عموما میگه که از حجم زیادی برخورد داره. ما اینها رو میتونیم به حجمش رو به یک پنجم برسونیم. خوشبختانه پسماندهای خوش این ویژگی رو دارن که میتونن حجمشون به مقدار قابل توجهی کاهش پیدا بکنه. این هم بسیار تاثیر داره در کاهش هزینه‌های حمل و نقل اینها به مراکز امهای پسماند. اینها سه تا کار بسیار مهم و با ارزشی که هر شهروندی میتونه به خوبی انجام بده و بگه من همه اون اصول شهروندی خودم در تولید پسماند به انجام رسوندم. از اونجا دیگه دستگاه خدمات رسان هستن که مسئولیت دارن که اینها رو به شکل مناسبی انتقال بدن، به موادی مصرف برسونن و به شکل استاندارد و درست امها بکنن و از بین ببرن.
خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای دکتر پورسخا و با شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون و متشکرم. منم خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خداحافظی.
خانم خانی از شما هم صمیمانه سپاسگزارم. با توجه به توصیه های بجایی که آقای دکتر پورسخا داشتند، هر کدوم از ما به عنوان شهروند با رعایت حداقل یکی دو مورد از اینها میتونیم در بازیافت و تفکیک زباله از مبدا نقشی مهم داشته باشیم.
همینطور خانم صفری، من فکر میکنم نکته مهم اینه که مردم باید قبول کنن با همین زباله های تولیدی هر روزشون میتونن توی مصرف منابع طبیعی صرفه جویی کنن. در واقع اگه تفکیک از مبدا رو انجام بدن، به جای استفاده از مواد خام برای تولید محصولات نو، از مواد بازیافتی استفاده میکنن. حتما در جریان هستین که بیشترین موادی که قابلیت بازیافت رو داره کاغذها هستن. من از همینجا میخوام به شنوندگان عزیزمون بگم که به ادارات بازیافت شهرداری منطقه خودشون مراجعه کنن و درخواست کارتون دست بدن. البته میتونن از دو تا شماره 1888 و 137 هم این موضوع رو پیگیری کنن.
متشکرم از توصیه‌تون خانم خانی. امیدوارم که شهروندان ما این بخش از برنامه رو با توجه بیشتری دنبال کنن. همچنان با ما همراه باشید با سیاره آبی. همراهان سیاره آبی میتونید تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. البته ما منتظریم پیشنهادها و موضوعات مورد نظر شما رو هم بدونیم. در ضمن از طریق شماره 162 برای دریافت نظرهای شما آماده ایم. و در این بخش با دانستنی های محیط زیست همراه باشید.
دانستنی های محیط زیست. آیا می دونستید حدود 90% صخره‌های یخی جهان زیر آب قرار داره؟ گفته شده اگر یخچال ها آب بشن، ارتفاع آب 230 پا بالا میاد و این یعنی بیشتر شهرهای ساحلی به زیر آب میرن. آیا میدونستید سریع ترین میزان رشد در گیاهان مربوط به نوعی بامبوست که میتونه با سرعت 91 سانتیمتر در روز رشد کنه؟ گفته شده ارتفاع این درخت بعد از چند هفته ممکنه به 40 متر هم برسه. جالب این رو بدونید که شیر توی کشور ما در گذشته فراوان بوده و به نوعی نماد ملی محسوب می شده. به گفته یه بهحقی، مسعود غزنوی در زمان شکار در طول یک روز 8 شیر رو شکار می کرده که با این تفاصیل می شه گفت نسل شیر ایرانی در زمان قاجار منقرض شده.
برنامه سیاره آبی شما را دعوت میکنه به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 30900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهاد شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما رو با موضوع‌ها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای آری از آلودگی نیازمند. سه دلیل برای استفاده از چراغ هوشمند در خانه. نظارت از راه دور. این قابلیت در جلوگیری از سرقت منزل در هنگام سفر و همچنین جلوگیری از اتلاف انرژی نقش بسزایی داره. تغییر رنگ. با استفاده از این چراغ‌ها شما میتونید رنگ نورهای حاصل از این چراغ‌ها رو تغییر بدین تا با رنگ و طراحی چیدمان داخلی خونتون هماهنگی بیشتری داشته باشه. و سوم، کمک به بهبود خواب کاربران. افراد میتونن چراغ‌های هوشمند موجود در اتاق خوابشون رو به گونه‌ای تنظیم کنن که به طور کاملا هوشمندانه و تدریجی نور اتاق رو کم کنه. رواج مصرف زدگی در جامعه به تخریب گسترده محیط زیست منجر خواهد شد. تا فرصت نگرش سبزی دیگر در طبیعت، خدا نگهدار.
سالم به علاوه یک کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر کاکائو آلیس خوشتم و طبیعی. شیر کاکائو آلیس. شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس خوشتم و طبیعی. شیر موز آلیس.
خیلی ممنونیم از همراهیتون با رادیو ایران. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. دوستان عزیزم، تا ساعت 10 شب من به اتفاق همکارانم در خدمتتون هستم و مطمئن باشید که همراهی شما مایه دلگرمی ما خواهد بود. اما داریم نزدیک میشیم به ساعت 15:50 و وقت اون رسیده که با هم نفسی تازه کنیم در هوای پاک کافه هنر.
به فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و مندنی، چند تا میزونیم که تو کتاب شعر، چند تا تصنیف قشنگ و خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میرمان، یه طرف قیصر و شعر و شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
بی حرمتی به ساحت خوبان قشنگ نیست. باور کنید، پاسخ آینه سنگ نیست. سوگند می‌خورم به مرام پرندگان، در عرف ما سزای پریدن تفنگ نیست. با برگ گل نوشته به دیوار باغ ما، وقتی بیا که حوصله غنچه تنگ نیست. در کارگاه رنگ رزان دیار ما، رنگی برای پوشش آثار ننگ نیست. دارد بهار می گذرد با شتاب عمر، فکری کنید، فرصت پلکی درنگ نیست. وقتی که عاشقانه بنوشی پیاله را، فرقی میان طعم شراب و شرنگ نیست. تنها یکی به قله تاریخ میرسد، هر مرد پا شکسته که تیمور لنگ نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیز، همه شما همراهان، همه شما همکافه ها که حالا افتخار داریم یک بار دیگر با کافه هنر رادیو ایران در پیشگاه شما باشیم. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگر در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران، تا با هم هر کجای این سرزمین پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنید. میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام رو تبریک میگم به همه شما باورمندان و همینطور روز پاسدار رو. دوستان عزیزم، امروز نقد موسیقی داریم، سه‌شنبه های نقد موسیقی. امروز روز نقد و تحمل. با ما همراه باشین. تقاضایی که از شما دارم اینه که به موسیقی و آهنگی که قراره در برنامه امروز نقد بشه در این کافه هنر توجه بکنید، گوش بدین. براتون پخش میکنیم، یه تلفن بهتون اعلام میکنیم، با این تلفن میتونید تماس بگیرید، محبت بکنید، با یک نگاه نقادانه و دقیق و شفاف و صریح به ما بگین که نظرتون در مورد این آهنگ، در مورد این خواننده، در مورد این ترانه چیه، و انشالله صدای شما در برنامه شنیدنی خواهد شد. از طریق شماره پیامک برنامه هم میتونید نظر و دیدگاه خودتون رو بفرستید. 30900. دوستان نازنین، امروز روز هنر انقلاب اسلامی هم هست، در تقویم به این نام ثبت شده است و یادآور شهادت سید شهیدان اهل قلم، شهید سید مرتضی آوینی. او رو بشناسیم اگر نمیشناسیم. شهید آوینی یکی از چهره‌های برجسته نظریه پردازی در هنر بعد از انقلاب اسلامی است. در این شک نکنید، دست کم در حوزه هنر سینما با کتاب آینه جادو آوینی توانسته یک در واقع برنامه‌ای برای سینمای شهودی، یک برنامه‌ای برای سینمای متفاوت، سینمای اشراق، سینمای شهادت معرفی بکند. یک نگاه متفاوتی از او دیدیم در حیطه سینما. به همین سبب هم هست که جایگاه او یک جایگاه یکه و منحصر به فرد. آثارش رو حتما به خاطر دارید و از روایت فتح بسیاری از ما خاطره داریم، از صدای سید مرتضی آوینی خاطره داریم.
خون حیات از شریان‌های جاده‌ها در تن پرقدرت سپاه عشق پخش می‌شود و از قلب تا سرانگشت‌ها به یکدیگر پیوند می‌خورد. حیات شاخه و برگ و گل از ریشه است و اگر ساق نباشد، ریشه را با شاخ و برگ و گل پیوندی نیست. ریشه ما در خاک ایمان محکم است و ساقه ما مثل دست‌های دعای من تا عرش رفته است. آینده از آن ماست.
درود بر روان پاک شهید سید مرتضی آوینی. اما دوستان عزیز، در کافه هنر ما روزهای سه شنبه همونطور که عرض کردم نقد موسیقی روز داریم، بی تعارف و بدون اینکه حالا خیلی وامدار یک سلیقه خاص باشیم. به همین سبب هم هست که به شما میگم روزهای سه شنبه کافه هنر یک محفلی است برای تحمل کردن. یعنی ممکنه موسیقی بشنوید، آهنگ‌های اینجا بشنویم که اصلا طبق سلیقه ما نیست، فکر میکنیم که اینها منطبق بر ارزش‌هایی که ما بهش احترام می‌گذاریم نیست، یا شاید هم دقیقاً همون چیزی باشه که ما دوست داریم و دنبالش هستیم. به هر صورت این مقدمه رو عرض کردم برای اینکه یک مروری خواهیم داشت به چند اثر موسیقایی که از 29 اسفند 97 تا 19 فروردین 98 منتشر شدن. یه چند تایشو انتخاب کردیم برای شما، برگزیده‌ها رو که یک ویژگی‌هایی دارن، در موردش هم با هم گپ می‌زنیم و بعد کارشناسان خواهند بود و نقد موسیقی روز. اما نقدمون درباره این آهنگ کدئین از حمید هیراد، آهنگ کدئین رو شما یه بخشیش رو میشنوید و بعد در موردش با هم صحبت میکنید. ترانه کدئین از امید سباق نو هست، تنظیمش هم از امیر میلاد نیکزاد. این آهنگ 28 اسفند 97 منتشر شده. از حمید هیرات هم تا به حال آهنگی در کاف هنر برای نقد پخش نکرده بودیم و انتخاب نکرده بودیم، به همین دلیل این آهنگ نسبتاً جدید رو برگزیدیم که در مورد شما دیدگاهتون رو بفرمایید و منتقدان هم نظر بدن. کد این رو بشنوید و بعد تلفن و شماره رو اعلام میکنم برای نظرات شما.
مثل هر شب هوس عشق خودت زد به سرم، چند ساعت شده از زندگیم بی خبرم، از هم